أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسلک مرحوم قاضیای عراقی رضوان الله علیه بود در پاسخ به محظور جمع بین حکم واقعی و ظاهری. ایشون این مطلب را هم در کتاب مقالات الاصول مطرح کردند، هم به صورت مفصلتر در نهایت الافکار که تقریر درس ایشون هست در اونجا هم مطرح فرمودند. ما بر اساس نهایت الافکار عرض میکنیم که مطلب انشاءالله بیشتر توضیح داده شده. ایشون اولا محظورات تعبد به اماره غیر علمیه را چهار محظور می دانن. محظور اول تحلیل حرام و تحریم حلال. محظور دوم جمع بین الضدین و جمع بین المثلین. محظور سوم تفویت مصلحت و القاء فی المفسده. محظور چهارم تفویت غرض. ممکنه سوال فرمایید که خب فرق بین تفویت غرض با تفویت مصلحت چی هست؟ روشنه، فرقشون روشنه. ما عدلیه قائل هستیم که احکام خدا معلل به ملاکات در متعلقات احکام، یک سلسله مصالح و مفاسدی هست که اگر خدا دستور هم نمیداد در اون متعلقات اون مفاسد و مصالح بودند و خدای حکیم، خدای متعال، خدای کریم و رحیم و رحمان به لحاظی که اون ملاکات را میداند احکام را صادر فرموده. پس احکام به جهت ملاکاتی هست که در متعلقات احکام هست. در اغلب احکام اینطوریه. حالا ممکنه مواردی هم باشه حکم در خود جعل حکم مصلحت باشد. خب این مسلک عدلی است. در مقابل اشاعره قائل به این قول نیستن، میگن که الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع. اون حسن به این مطالب قائل نیستن. خب پس بنابراین ما که عرض میکنیم که یکی از اشکالات تعبد به اماره غیر علمیه تفویت مصلحت یا القاء فی المفسده است، این بر اساس مبنای عدلیه هست این اشکال. اما تفویت غرض نه، مخصوص مبنای عدلیه نیست، حتی بر مبنای اشاعره که قائل به مصالح و مفاسد نیستن تفویت غرض میاد. هر آمری در امرش یه غرضی داره. مثلا غرضش چیه؟ غرضش این است که امتثال بشه، اتیان بکنه، مکلف رو اتیان بکنه. اگر غرض برای امتحان و برای مسائل دیگر نیست، غرضش چی است؟ غرضش این است که داعی بشود برای اینکه اون مکلف اون را اتیان بکنه. پس این غرض دیگه مخصوص مسلک عدلیه نیست. داشتن غرض مخصوص مسلک عدلیه نیست. حتی اشاعره هم میگن که احکام خدا دارای اغراض هستند. ولذا یکی از اشکالات تعبد به اماره غیر علمیه تفویت غرض میشود. این غیر از تفویت مصلحته، چون هر آمری در امرش یه غرضی داره، میخواد اون اطاعت بشود. و وقت اشکال میکنن اگر خداوند احکام واقعی را صادر کرده غرضش چی است؟ غرضش این است که امتثال بشود. اگر احکام ظاهری را صادر بکنه اون وقت با اون غرض تفاوت پیدا میکنه، عبد دور از سراغ احکام ظاهری، احکام واقعی میمانه زمین. پس میشه تفویت غرض. تفویت غرض غیر از عرض کردم تفویت مصلحته.
بین اشعار و اینها بله مصلحت با غرض دو تا باشه، ولی پیش امامیه چرا دو تا باشه؟
ما هم دیگه چون غرض هر امری در امرش علاوه بر مصلحت غرض هم داره، اونم این است که عبد حرکت کنه بر اساس این جعل داعی بشود، جعل داعی بشود که این را برانگیزد که برد سوی اون عمل. این غرض را که داره، مگر اینکه امر امر امتحانی باشه، امر واقعی علاوه بر اون مصالح، تأمین مصالح میخواد که عبد اگر مطلع شده از این امر، این امرش باعث بشد که او حرکت کنه به سوی عمل، این اتیان بکنه. با غزل از نظر از این که حالا مصلحتی در اون هست، مصلحتی در اون نیست و کار نداریم مثلا مصلحت باشه یا نباشه، ولی این غرض را که داره. اون وقت اشکال می شود که اگر مولا در مورد یک چیز دو تا دستور صادر بکنه، یه دستور واقعی یه دستور ظاهری، اون وقت لازم میاد این دستور ظاهری باعث میشه چی؟ اون دستور واقعی دیگه غرضش از بین برد. غرضش این بود که بر اساس اون احکام واقعی عبد برانگیخته بشود که اون کار رو انجام بدهد، دیگه خودش آمد از بین برد، یه حکم ظاهری صادر کرد دیگه اون از بین رفت، اون غرض از بین رفت. بس محظورات چهار تا محظوره که مرحوم آزیا فرمودن. در آخر این جمله را میزا فرمودن که ممکنه این سه تا محظور بیان اون محظور اول باشد. محظور اول چی بود؟ تحلیل حرام و تحریم حلال. در حقیقت این سه تا محظوری که بعدن میگیم، سه تا محظور چی است؟ اجتماع ضدین، اجتماع الستین. محظور دوم تفویت مصلحت، محظور سوم تفویت غرض. که فرمان در حقیقت ممکنه این بگیم این سه تا، این سه تا همون بیان اون جمله ای هست که ابن قبه گفته. چی گفته؟ گفته لازم یا تحلیل حرام یا تحریم حلال. دقت فرمودید؟ بس عمده محظورات همین سه تا محظور می شود. ما باید راهی را طی کنیم در تبیین اعتبار امارات و اصول عملیه. باید ما راهی را طی کنیم که این سه تا محظور پیش نیاد. پس ما باید به گونه بیان کنیم اعتبار امارات را، اماراتی که غیر علمی هستند، احکام ظاهری پیش میاد اونجا، و همچنین اصول عملی را ما باید به گونه تبیین کنیم که این سه تا اشکال پیش نمیاد. اون وقت ایشون میفرمایند که چهار تا مقدمه لازم هست تا این اشکالات سگانه رفع بشوند، این محظورات سگانه رفع بشوند. مقدمه اولا، البته این مقدمات ممکنه دو تاش برای یه محظور باشه، مثلا بقیه برای دفع محظور دیگری باشه، ولی زمان محظورات چهارگانه را، این مقدمات چهارگانه را نیاز داریم برای اینکه اون سه تا محظور رفع بشوند. خب عرض میکنیم که مقدمه اولایی که ایشو میفرمایند این هست که احکام تعلق پیدا میکند به عناوین نه به خارج. مثلا شارع که میفرماید حرم علیکم الخمر، این حکم تعلق پیدا میکنه به چی؟ به عنوان خمر، البته عنوانی که ناظره به خارج، به خود اون خمر خارجی نه، چون موضوع له عنوانه. یا وقتی میگه اکرم العالم، متعلق وجوب اکرام چی هست؟ عالم هست، یا متعلق وجوب اکرام هست و متعلق وجوب اکرام هم عالم هست. عنوان همیشه متعلق تعلق میگیرد به اصطلاح مورد تعلق احکام هستند، نه خارج. گرچه البته عنوان ذهنی خالی نه، عنوان ذهنی که حاکی هست، آینه هست برای خارج. این مقدمه اولا. اگر بگیم که نه احکام میره روی معنونات، اشکال پیش میاد، برخی از این جوابهای ما برخی از این محظورات دفع نمیشد. بس مقدمه اولایشون این است که احکام تعلق پیدا میکنن به عناوین، نه به معنونات و به مصادق خارجیه، به عناوینی که در ذهن هستن، ولی نه به جهت ذهنیت، به جهت حکایت از خارج. این مقدمه اولایشون. مقدمه دومی که ایشون دارن میفرماین که این عناوین دو قسم هستن، گاهی تفاوتشون به این هست که مختلفن، در عرض هم مختلفن، گاهی اختلافشون طولیه. مثلا گاهی میگیم فرض فرمایید که خمر ما، خمر یه عنوانه، در عرض ما، اینها طولیت ندارن، اول خمر باشه بعد ما باشه، اول ما باشه بعد خمر باشه. یا مثال روشنتر، مثلا فرض فرمایید که بگیم بقر، غنم و انسان، طولیت ندارن، هر کدوم موضوع احکام هستن و مستقل هم هستن، در عرض هم هستن. و گاهی نه، عناوین در طول هم هستن. در طول هم چطور میشه؟ مثلا یه قیدی برمیداره، میگه اکرم العالم، اکرم العالم العادل. مثلا این قید که آمد، ممکنه این را در طول اون عالم بگیریم. یا بگیم که اکرم العالم، یه وقت بگیم که اکرم العالم الذی شککت فی علمه، اگر شکم کردی عالم المشکوک مثلا. یا بگیم الماء طاهر، بگیم الماء المشکوک طهارته طاهر. شک در طول چی هست؟ اون عنوان اولی است. عنوان اولی الماء طاهرین بود، عنوان ثانوی المشکوک طهاره در طول اون عنوان اولیه. تو عنوان اولی نباشه عنوان ثانوی نمیاد. قید شک وقتی میاد که اون عنوان اولی باشه. این یک مورد. میفرماین مورد دیگر این است که نه، به صورت تقیید نباشه، به صورت تعلیل باشه. بگرد این شککت فی حکم الماء فالماء لک طاهر، یه وقت میگه الماء المشکوک طهارته طاهر، این میشه عنوان تقییدی. یه وقت نه، به صورت تعلیلی میاد، میگه الماء طاهرون چه این شککت فی طهارته، به صورت تعلیل میاد، لانک شککت فی طهارته، به صورت شرط میاد یا تعلیل میاد. میفرماین این هم در طوله، چون این شککته کی میاد؟ وقتی که یک آبی باشه و حکمی داشته باشه، ما هم بتونیم در اون حکم شک کنیم. اون وقت جمله ای که ایشون در مقدمه دوم اضافه میکنن، برخلاف اون مرتکزاتی که مثلا معروفه، ایشون میفرماین در اون جایی که با تقیید اینها طولیت پیدا بکنن، الما الما و مشکوک و تارتو، اینجا در حقیقت ذات عوض نمیشد، ذات همون ما هست، ولی در یکی مقیده، در یکی مقید نیست، جامعش هم ما هست. اما اگر اونجا که به صورت تعلیل باشه، بگه الما این شککت فی طهارتی و هو طاهر، اینجا ذات عوض میشد، یعنی اون ذات غیر از اون ذاته. بس بنابراین ایشون اینجا یک مطلبی در حقیقت نوعی را میفرماین، اونم این است که اگر این طولیت ناشی از قید باشد، ذات را عوض نمی کنه. اما ناشی از تعلیل باشه، حیثیت تعلیلی داشته باشه، اون وقت این ذات را عوض می کنه. و دلیلش هم این است که برای الما طاهر، الما مشکوک و طهاره می تونید جامعه بگیرید، جامعه خود ما هست. ولی الما این شککت فی طهارته با الما طاهرون ذات الما طاهرون اینها جامعه ندارن چون دو تا ذاته دست فرمودید. پس بنابراین ایشون مقدمه سوال این است که اولا اختلاف عناوین گاهی عرضیه گاهی طولی، طولی هم گاهی تقییدیه، تقییده باشه ذات عوض نمیشه، اما اگر تعلیلی باشد ذات عوض میشه. برای اینکه میگه اگر به اصطلاح شما شک کردی در آب، دیگه اون آب سابق نیست، اگر شک کردی دست فرمودید دیگه جامعش آب نیست که شما، یعنی یه آب دیگر فرض میکنید، یه آب دیگر فرض میکنید تا اینکه این جمله به اصطلاح جمله تعلیل صدق بکنه. بیانشون مقدمه سومی چیشون دارن؟ مقدمه سوم این است که هر مأمور بهی یه مقدمات اختیاری دارن که قبل از امر اون مقدمات وجود دارن. مثلا فرض فرمایید که اگر بفرماید که صله، خب صلات یه مقدماتی داره، ولو این امر هم صادر نمی شد انسان می خواست نماز بخواند، باید می رفت فرض کن که وضو می گرفت، مثلا آماده می شد برد مثلا اون طرف قبله وای می ساد نماز کامل بخواد بخوند، ولو امر هم نداشت، یه مقدماتی داشت دیگه، باید حرکت بکنه از جاش. یا فرض فرمایید که لله علی الناس حج البیت، اگر این امر هم نبود یک کسی می خواست در زمان جاهلیت هم حج انجام بدهد، یه مقدماتی داشت، چنان که اون مقدمات رو میخواستن حج برن، خب در اون اشهر معلوم در اون ذی‌الحجه باید اون مقدمات رو انجام میدادن، مثلا فرض کنید که باید حرکت میکردن یک ماه جلوتر چقدر تا اون طی مسافت میکردن، اون مقدمات مربوط به امر حج نبود، بس برای ذات اون فعل نیازمند اون مقدمات بود. ولی گاهی مقدماتی هستن که بعد از امر به وجود میاد، یعنی بخواد اون فعل ایجاد بشود تا امر نباشه از اون مقدمات به وجود نمیاد. مثل چی؟ مثل این که مولا بگد از این خطاب من مطلع بشید، این خطاب من را در نظر بگیرید، باید خطابی باشه، باید امر باشه که تا ما از خطابش مطلع بشیم. اطلاع از خطاب مقدمه عمله، درسته که ما از خطابش مطلع نباشیم نمیتونیم عمل بکنیم، ولی اطلاع از خطاب مقدماته، ولی این مقدمه هست که چی هست آقا؟ بعد از امر این مقدمه فرض میشود. پس یه مقدماتی هست که برای فعل هست، چه امر باشه چه نباشه، یه مقدماتی هست که بعد از امر تصور می شود. این هم مقدمه سوم. اون وقت ایشون می فرماین که لا شبهته در این جهت که اون اراده تشریعیه، اون قانون گذاری، قانونی که داره می زاره، قطعا اون مقدماتی که قبل از امر وجود داشت این فعل، میگه اونها رو باید ایجاد بکنی. اگر گفت یجب علیک الحج لله علی الناس حج البیت، اگر اینا فرمود، معناش این است که اون مقدماتی که قبل از صدور امر داره باید اونها را شما فراهم کنی، اون رو از این خطاب میتونیم بفهمیم. اما آیا از این خطاب میتونیم بفهمیم اون مقدماتی که بعد از این امر به وجود می آمد؟ مثل این که از خطاب من مطلع شو و خطاب من را تطبیق کن بر مواردی که نیاز هست، آیا اینها را هم از خود این دستور می شود بفهمیم که از این دستور در میاد که باید این نوع مقدمات را هم فراهم کند؟ میگه اصلا و ابدا چنین چیزی در نمیاد. پس اون مقدماتی که قبل از امر وجود داشته اون را از این خطاب می فهمیم، اما مقدماتی که بعد از این امر متفرع بر این امر و بعد از این امر، هیچ خطاب تشریعی هیچ اراده تشریعی، هیچ اراده قانونگذاری ناظر به اونها نیست. بله؟ همین یکیش همین است که تطبیق خطاب بر موارد، اطلاع پیدا کنی از این خطاب، این از مقدمات دیگه. ما بریم از خطاب مولا که دستور صادر کرده که خمر حرامه، فرض فرمایید که فقه حرامه، فرموده که فلان شی واجبه، صوم ماه رمضان واجبه هست، صوم یوم العیدین حرامه است، اینا خطابات دیگه. خب اینها اگر بخوایم اینا رو عمل کنیم، یکی از مقدماتش چیه؟ بریم آگاهی پیدا بکنیم از این با این به این خطابات. این آگاهی هم یکی از مقدمات عمل هست. می‌فرمایند خود خطاب دیگه متکفل این نوع مقدمات نیست. متکفل ایجاد اون مقدمات از نوع اول هست، اما متکفل ایجاد مقدمات از نوع دوم نیست. دست فرمودید ببینید، لا شبهت فی ان الاراده التشریعیه، یعنی مولا که میخواد قانون گذاری بکند، التي يتضمنها الخطاب المتعلق به عنوان ذات، اون خطابی که اون اراده تشریعیه را در بر میگیرد که متعلق به عنوان ذاته، مثلا خمره، مثلا صلاته، انما یقتضی حفظ وجوب وجود المتعلق. میگه بابا این نماز را حتما باید به جا بیاری ها، حفظ متعلق باید بکنی، حفظ حج بکنی، اما از چه جهت؟ من قبل خصوص المقدمات، از جهت اون مقدمات باید حفظ کنی که المحفوظ فی الرتبه السابقه، که در رتبه سابق هست، الا تلک الاراده، بر این اراده تشریعیه. یعنی اگر این اراده تشریعیه نبود، اون کار را میخواست انجام بدهد، یه مقدماتی داشت. حالا که اراده تشریعیه آمد، معناش این است که اون مقدماتی که قبل از اراده تشریعیه من داشت، این فعل را باید از ناحیه اون مقدمات حفظ کنی. یعنی اون مقدمات را باید ایجاد بکنی تا این فعل ایجاد بشود. و هی المقدمات الاختیاریه المتمشیه من قبل المعمور کالستر و طهور و غیره ما من قیود المعمور به. اینا را باید ایجاد بکنی، اینا را خود امر متکفله. و اما المقدمات المحفوظه فی الرتبه المتاخره، اما مقدماتی که بعد از امر میخواد این مقدمات باشد تا اون فعل ایجاد بشود، بله، کل خطاب الموجب لإعلام المكلف بإرادته الباعث لدعوته، مثل این که آقا بیا از این خطاب مطلع شو کتاب راه بیفتی، فلا تقتدی تلک الاراده حفظها، دیگه این اراده متکفل حفظ اون نوع مقدمات نیست، اون مقدماتی که متفرع بر خود این اراده تشریعیه دیگه. اینها را اراده تشریعیه، اون اراده قانون گذاری. یکی از خب اراده تشریعیه بخواد جا بیفتد، اون متعلقش ایجاد بشود، باید خطابی باشه دیگه. خطاب باید به مکلف برسد، مکلف اون را باید بر اون موضوع تطبیق بکند. اینها همه متفرعن بر اراده تشریعیه، قبل از اراده تشریعیه این مقدمات نیست. این نوع مقدمات را دیگه از خود خطاب نمیتونیم برداشت بکنیم، از خود اون اراده تشریعیه نمیتونیم برداشت کنیم. بل تعلق الاراده بها انما یکون ناشئا عن اراده اخرى متعلقه بعنوان آخر فی طول اراده الذات. بلکه بل مولا اگر یه اراده دیگری در میان گذاشت، گفت بابا اون ذات را من بر شما واجب کردم، اراده کردم، این مقدماتی که در طول اون اراده من هست، اینا را هم باید ایجاد بکنید، باید برید یاد بگیرید، باید برید اون خطاب را به دست بیارید، باید تطبیق بکنید. اگر اینا بگه این اراده دومه، اون اراده متکفل این نوع مقدمات نیست، چون بنای این است که این مقدمات با اون اراده به وجود بیاد، دیگه معنا ندارد که اون اراده متکفل اینها بشود، دور لازم میاد. توجه فرمودید؟ چون این مقدمات هنوز به وجود نیامده. از اون مقدماتی قبلا فعل داشت اونا رو متکفله، ولی اون مقدماتی که خود این اراده تشریعیه میخواد ایجاد بکند دیگه اونها را متکفل نیست، اون اراده دوم میخواد، اراده دیگر میخواد. توجه فرمودید؟ این شد مقدمه سوم. خب مقدمه چهارم ایشون میفرماین که مراتب اون مصلحتی که در نظر مولا هست فرق میکنه. گاهی میبینه مصلحت را در این فعل طوری میبینه که یه اراده دومی هم بیاره تا اون مقدماتی که در طول اراده تشریعی هست اونا را هم حفظ بکنه. مکلف چیکار میکنه؟ احتیاط را واجب میکنه. یا باید احتیاط بکنی، باید الله که باید بری دنبال اون اراده تشریعی من. خب گاهی مصلحت طوری هست که شارع اراده دومی صادر میکنه تا اون مقدماتی که متفرعه بر اون اراده تشریعی اونها هم حفظ بشه. گاهی نه، اصلا به اون درجه مصلحت نیست. میگه اگر یه وقت خودش فهمید بره عمل بکنه، بیشتر از اون نمیخوام. اگر نفهمید نه نمیخوام. چیکار کنه؟ برایت عقلی جاری کنه، رفع مالای علم. یا حتی شارع خودش اماره را حجت قرار میده که اماره ای که بر ضد اون اراده تشریعیه هست هیچ اشکالی نداره، چون بنا شد اون اراده تشریعیه نسبت به این مقدماتی که در مرتبه بعدیه ساکته، هیچ نظری ندارد. باید اراده دوم بیاد. اراده دوم گاهی طوری هست که میاد اینها هم باید حفظ بشود اگر مصلحت خیلی قوی باشه. توجه فرمودید؟ میگه آقا اگر میدانی یکی از این دو مثلا نفس محترمه هست یکی نه نفس محترمه نیست، شما باید هر دو را یا این ده نفر را که میدانی یک نفس محترمه هست باید همه را شما محترم بداری، هیچ کدوم را نکشی. چرا؟ برای اینکه در میان اینها یک نفس محترمه هست. تو فرمودید برای پس بنابراین اینجا احتیاط رو واجب کرد. این احتیاط باعث شد که اون خطاب حفظ بشود. گاه این کارو نمیکنه، میگه نه اگر شک کردی برائت چاره کن، حالا برائت عقلی یا خودش گاهی برائت شرعی، گاهی اماره رو حجت قرار میدهد که اماره بر ضد اون حکم واقعی هست. توجه فرمودید؟ اشکال نداره، چون این احکام ظاهری همش ناظر به اون مقدماتی است که در طول اون اراده تشریعیه هست، نه مقدماتی هست که قبل از اراده تشریعیه اون فعل داشت. توجه کردی؟ خب با این بیان شما میگه این چهار تا مقدمه را اگر داشته باشید همه این محصورات برطرف میشوند. توجه فرمودید؟ این محصوراتی که گفته شده اینها. بله، حالا قبل از اینکه به مسئله محظورات برسن یه جمله همشون دارن، اونم این است که این چهار مقدمه‌ای که گفتیم در مقام ثبوته. در مقام اثبات چطور؟ میفرمان خب ما که نمیدانیم واقعا اون غرض مولا، اون مصلحتی که در نظر مولا هست تا چه حدیه، باید از خطاب بفهمیم. اگر علاوه بر اون تشریعاتی که داره شاره یک خطاب دومی آمد، یه اراده دومی آمد، خب میفهمیم که اینجا باید اون خطاب واقعی حتما باید حفظ بشود. اگر نه اراده دومی آمد بر ترخیص یا هیچی نیامد، ما برای عقلی جاری کردیم، میفهمیم که نه اون اراده واقعی در اون حد نبوده که مولا اون رو حفظ بکند با اراده دوم. و علیزاده میفرماین اینها هم با این با هم هیچ تهافتی، هیچ به اصطلاح ناسازگاری ندارند. لا یلزم قبح علیه من حیث نقض الغرض. اگر مولا آمد گفت که بابا اینجا اراده دوم را صادر نکرد، ترخیص داد یا عقل به عقل واگذار کرد، عقل هم قبح قابل بیان را جاری کرد، نقض غرض می شود؟ میگه نه، چون فرض این است که غرض فقط نسبت به اون مقدمات درجه اولی نظر داشت نسبت به این مقدمات از نوع دوم نظر نداشت. توجه فرمودید نقض غرضی نشده، غرض هر امر نسبت به اون مقدمات هست که قبل از اراده تشریعی اون مقدمات بود. نسبت به مقدمات از نوع دوم نه یا الله. توجه فرمودید. خب پس بنابراین نقض غرض نمیاد. تفویت مصلحت چطور؟ تفویت مصلحت همش نمیاد، چون فرض این است که اگر مصلحتش قوی بود خودش بیان میفرمود. معلوم شد نه، مصلحت به این مقدار قوی نبوده، تفویت مصلحت وجود نمیاد. مصلحت تا این حد بوده که اگر مطلع شد اون مقدمات از نوع اول را حفظ کند، اما مقدمات از نوع دوم نه، اصلا مصلحت نبوده. میفرمود در مقام اثبات یه بیان می آورد دیگه، معلوم شد که نبوده. پس نه تفویت غرض شد نه تفویت مصلحت شد. خب بعد ایشون میفرمایند که اما نسبت به مسئله اجتماع ضدین و اجتماع ضدین چطور؟ بس دو تا را که جواب دادن. اجتماع بله، اجتماع مثلین و اجتماع ضدین چطور؟ میفرمایند اون هم که بنابر طریقیت روشن دیه، این احکامی که هست، این احکام ظاهری که جعل میشون اینا طریقی هستن، این احکامی که جعل میشون برای حفظ اون اغراض، حالا یا اصابت میکنن یا اصابت نمیکنن. اصابت کنن منجز همون واقع هستن، اصابت نکنن که مؤثر هستن. بس اینهایی که برای خودشون یک خصوصیتی، یه حکم جدیدی نیستن که شما فرمایید شما ضدین اشتمال میستین. بنابر مسلک طریقیت، بنابر مسلک سببیت که بگیم نه مصلحت ایجاد میشه. بس چطور؟ میفرمایند بنابر مسلک سببیت هم باز قابل جوابه، چون فرض این است که یه مصلحتی در این هست جبران میکنه اون مصلحت فائته واقعی را. بس هر سه محظور به اصلا جواب داده شد. درست فرمودید. نه اجتماع المثلین و ضدین میاد. ببین اون مقدمه، توجه فرمایید، اون مقدمه اولا و ثانیهش، مقدمه اولا چی بود؟ به عناوین میخوره، اصلا به معنونات کار نداره. معنونات را همشون آورد در مقدمه دوم، فرمود که در طول هم هستن، طولیت هم گاهی طوری است که ذاتها با هم مختلفن، و وقتی ذاتها با هم مختلفن و در عناوین میماند به معنونات هستن سرایت نمی کند، پس جدا هستن دیگه، هستن این اوامر با هم جدا هستن، اصلا ذات متعلقشون با هم جداست. پس کجا اینها به هم میرسن که تا شما بفرمایید اجتماع ضدین یا اجتماع المثلینه؟ توجه کردید؟ پس ایشون هم محظور اجتماع ضدین و اجتماع المثلین را بر اساس مقدمه اولا و مقدمه ثانیت میدهن. اولا از راه طریقیت میان، میگن اصلا این احکام طریقیان و نیاز به این مسئله نیست. اگر بفرمایید نه احکام ممکنه قائل به سببیت بشیم، مثل مرحوم شیخ که قائل به مصلحت سلوکی بود، اونم از اون مقدمه اولا و دومش کمک میگیرن، میگن احکام در عناوین هست، به معنونات کار نداره و اصلا طولی هستن و ذات اصلا مختلفه، پس بنابراین یک جا این احکام جمع نمیشون تا بفرمایید اجتماع ضدین و اجتماع المثلین. تفویت غرض و تفویت مصلحت را هم با مقدمه سوم و چهارم جواب میدهند. توجه کردید؟ مقدمه سوم این بود که احکام فقط ناظرن به حفظ مقدماتی که قبل از این صدور امر هست، اون مقدمات را حفظ کنی، اما مقدماتی که با این امر وجود میاد اصلا اونها را ناظر نیست. اونها را اگر بخواد شعار حفظ کند باید یه دستور دیگر، یه اراده دیگر شکل بگیرد. بس نه تفویت غرضی هست نه تفویت مصلحتی هست بنابر مقدمه سوم و چهارم، نه اجتماع ضدین هست نه اجتماع المثلین هست بنابر مقدمه اولا و ثانیه. بس همه محظورات با این بیانشون دفع می شود. حالا انشاءالله این در این مسئله ببینیم که نقطه نظری هست میرسیم. الحمدلله رب العالمین.